هر کشوری به دنبال حفظ ثبات و بقای خودشه و دشمن برای برهم زدن این ثبات و بقا دست به جنگ میزنه. خیلی ها فکر میکنن که جنگ فقط در عرصه نظامی رخ میده، اما اینطور نیست. جنگ شکل‌های متفاوتی داره. جنگ سیاسی، جنگ امنیتی، جنگ اقتصادی و جنگ فرهنگی. جنگ‌هایی که ممکنه یک کشور همه ی اونا رو تجربه کنه. اما در این بین، جنگ اقتصادی یکی از مهمترین این جنگ هاست. هدف اصلی اون مختل کردن معیشت همه ی مردم. آب، غذا و دارو مهمترین نیازهای معیشتی هستند که هر حکومتی باید اونا رو تأمین کنه. در گذشته وقتی دشمن میخواست شهری رو تصرف کنه، اون شهر رو محاصره میکرد و اجازه هیچ ورود و خروجی نمیداد. بعد از مدتی ذخایر استراتژیک و حیاتی از جمله آب و غذا ته میکشید. وضعیت به تدریج بحرانی میشد و مردم به ناچار تسلیم میشدن. امروز به دلیل پرهزینه بودن جنگ نظامی، اغلب قدرت‌ها مجبورن تا طرف مقابلشون رو در حوزه‌های دیگه به چالش بکشن. تجربه نشون داده که قدرت‌ها برای تضعیف و سلطه بر یک کشور دیگه علیه اون جنگ اقتصادی به راه میندازن که نقطه اوج اون محاصره یک کشوره. محاصره‌ای که امروز نمیشه اونو به سادگی عملی کرد، چون دیگه دشمن نه با یک شهر کوچک بلکه با یک کشور طرفه. اما در چنین شرایطی محاصره چطور عملی میشه؟ حصر یک فرایند بسیار پیچیده است که با بررسی یک نمونه عینی مثل جمهوری اسلامی ایران میشه اونو بهتر شناخت. دشمن اصلی ایران یعنی آمریکا از ابتدای پیروزی انقلاب منازعه اقتصادی خودش علیه ایران رو از طریق وضع تحریم‌های متعدد آغاز کرده. اما با قوی‌تر شدن ایران این روند به جنگ اقتصادی تبدیل شد. بخشی از تحریم آمریکا علیه ایران کالاها و خدمات رو نشانه گرفته بود، اما هوشمندانه. تحریم همه جانبه کارهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای که اساساً تولید بدون اونها متوقف میشه و در مقابل آزاد گذاشتن ورود بی‌رویه کالاهای مصرفی به ایران. مثلا در حالی که گران‌ترین اتومبیل‌های روز دنیا وارد ایران میشه، قطعات خودرو تحریم شده و تولید خودرو شدیداً کاهش پیدا می‌کنه. لوازم خانگی، الکترونیکی و دیجیتالی، آرایشی و بهداشتی و حتی مواد غذایی به صورت بی‌رویه وارد کشور میشن. این روند از یک سو حجم عظیمی از منابع ارزی رو از کشور خارج میکنه و سوی دیگه شرکت‌های تولیدی رو دچار مشکلات اساسی میکنه. در حالی که نفت و گاز اصلی ترین منبع تامین درآمد ایرانن، دشمن از یک سو فروش نفت ایران رو محدود کرده و سوی دیگه سرمایه گذاری در حوزه صنعت نفت و گاز رو تحریم میکنه تا ایران به مرور دچار افت تولید بشه. اما دشمن تحریم و وارد عرصه مهم مبادلات پولی و مالی کرد که همه اقتصاد به اون وابسته است. بانک مرکزی ایران هسته اصلی مبادلات پولی و مالی تحریم شد. شبکه مالی جهان در صورت ارتباط با سیستم بانکی ایران باید جریمه‌های سنگینی می‌پرداخت. از این رو امکان نقل و انتقالات مالی از بین رفت. این مؤثرترین گام دشمن در جنگ اقتصادی بود. گام تکمیلی دشمن محدودسازی شبکه حمل و نقل بود. عمده واردات و صادرات از طریق حمل و نقل دریایی صورت می‌گیره. از این رو آمریکا اقدام به تحریم کشتیرانی جمهوری اسلامی و شرکت ملی نفتکش ایران کرد. علاوه بر دریا، خطوط هوایی نقش مهمی در تجارت داره که سال‌هاست تحریم. این اقدامات نشون میده که دشمن در تلاش تا اقتصاد ایران رو کاملاً محاصره کنه. اقداماتی که یک جنگ تمام عیار اقتصادی رو به جمهوری اسلامی ایران تحمیل کرده. هدف دشمن تغییر رفتار جمهوری اسلامیه تا بتونه بر اون سلطه پیدا کنه. در این جنگ اقتصادی مهمترین سلاح دشمن تحریمه و تا به هدف خودش نرسه سلاحشو زمین نمیذاره. مقاومت تنها راه مقابله با این دشمنه که جز با اقتصاد مقاومتی به دست نمیاد.
الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَالًا لُّبَدًا أَيَحْسَبُ أَن لَّن يَرَهُ أَحَدٌ ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين
سلام علیکم خدمت استاد محترم صفا خانم دکتر مهروش و مهمان محترممون سلام خیلی مقدم عرض میکنم. امیدوارم که همیشه سلامت و سربلند باشید. خیلی خوشحال میشیم که شب در خدمتتون باشیم. ان شاء الله برات خانم دکتر استفاده میکنیم. در خدمتتون هستیم خانم دکتر. زحمت کشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما دوربینمون هم روشن کنیم.
هر تو صلاح میدونید اگر اینترنت سعی باشه هم صوتی هم کافیه. اگر که اینترنت اون قوی هم بشه لطف میکنید دوربین رو وصل کنید.
بعد مثال میخوایی امتحان میکنیم اگر که اوکی بود، اگر نشد که هیچ. الان خوبه؟ تصویر منو دارم
عالیه خانم دکتر. خیلی ببینید خیلی ببینید
خواهش میکنم. الان خوب دوستان تصویر رو داریم؟ صدا منو داریم؟ ما بذاریم باشه میکروفون یا تصویر اینجوری راحت ترین یا اینکه برش داریم؟
اگر صلاح میدونید شروع بفرمایید.
خب
ادامه من چیزم هست کنید که حجم فایل کمتر میشه برای ضبط برنامه، ولی به همچنین که راحتی تقریبا هست. خیلی
ابتدای صحبتتون نیمد، حالا متوجه نشدم بردارم تصویر یا بذارم بمونم.
بس باشه خانم دکتر، کیفیت صدا و دوربین خوبه، دارم حجم اینترنت مناسب.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شما عزیزانی که حضور پیدا کردید توی این، حالا نمیدونم کلاس سمیناره چجوریه. به حال جناب آقای نظری که تماس گرفتن فرمودن که ما بتونیم در خدمتتون باشیم برای ارائه یه سری از مطالب در حوزه بحث اقتصاد دیجیتال و کسب و کارهایی که میشه در حوزه فضای مجازی داشت. خانم عزیز یه سوالی پرسیدم برای اینکه بیشتر خودم آشنا بشم، اگه عزیزان لطف کنن در حد چند کلمه نمود خودشون بنویسن که رشتهشون چیه و شغلشون چیه که من بتونم بیشتر کاستومایزتر صحبت بکنم، یه مقدارم آشنا بشم با دوستان خوشحال میشم. اگه لطف بفرمایید رشته تحصیلیتون و همچنین شغلی که دارین رو برای من الان بنویسید توی پیاما، خوشحال میشم ببینم و بیشتر کاستومایز بگم. خب آقای ملکوتی یا خانم ملکوتی نمیدونم، رشته هوش مصنوعی، مدیریت کسب و کار استراتژیک، رشته سرامیک، مخابرات، علوم فناوری، نانو، هواپیما، بیکار، سلام مهندسی شیمی، دانشجو، فوق لیسانس الکترونیک، ارشد مهندسی شیمی، علوم تربیتی. اینا که شغل می‌نویسن فقط درسه، یعنی کاری ندارن؟ معاون مدرسه علوم اجتماعی، علوم فناوری نانو، استراتژیک ام بی ای، مهندسی برق قدرت، ارشد مکانیک، مزون حجاب، دانش دکترای مکانیک کارمند، تولید کننده تجهیزات آزمایشگاهی، رشته برق کنترل. بقیه چی؟ فکر کنم یه 10 نفر 15 نفری ننوشتن نیستن. مرکز رشد دانشگاه تبریز و دیگه همینا. عجب پراکندگی. ارزیاب سازمان، ارزیاب یه سازمان در اون یه اندازه یکیه در چه حوزه این معلوم نیست. دانشگاه مکانیک. سوالم این بود که اگه میشه رشته تحصیلیتون و شغلتون و طراح و سازنده مدارات الکترونیکی، اکثرا همین رشته، اکثرا آقای ناظر همین رشته هستن که دیگه رشته این بود ننوشته باشین، هوافضا، آیرودینامیک، پرویزانس، حقوق جزا و جمع شناسی، همین یکی هم بود. فوق و فقه حقوق در حال تحصیل، کارشناسی ارشد سرامیک، دانشجو رایانش ام، فعالیت آزاد، نمایندگی سرویس کمان موتور. خیلی جالبه که دیگه یعنی همه مدل داریم، از تای رشته کامپیوتری و هوش مصنوعی و فلان داریم، از تای اقتصاد دیجیتال که هوش مصنوعی داریم، تا میزان حجاب و فقه و حقوق و این حقوقی ها میگن خیلی خوششون از کامپیوتر مونیتور نمیاد. حالا امیدوارم که آقای مهمان خوششون بیاد از فقه حقوق در حال تحصیل. 70% رشته های فنی هستم. بعد خیلی هم عالی. در واقع خیلی خوشحالم از آشناییتون. من یه چند تا جمله بگم در مورد خودم. دکترای من اقتصاده و لیسانس اقتصاد نظری دارم. فوق لیسانس توسعه اقتصاد برنامه‌ریزی و دکترا مقصد بین الملل. از سال 84 عضو هیئت علمی دانشگاه تهران شدم. اول دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران بودم، مؤسسه توسعه تحقیقات اقتصادی مسئول اونجا بودم و بعد رفتم دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران، معاون دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران و بعدم در دانشکده مدیریت و پردیس فارابی و پارک علوم و فناوری دانشگاه تهران و پژوهش‌های کاربردی و خلاصه هی بخش مختلف واسه اینکه انشاءالله بتونیم دانش رو کاربردی کنیم. یک کتاب هم توسعه دانشگاه کارآفرینی نوشتم و امیده این که شاید با کتاب دانشگاه کارآفرینی بشه که دیدم نه، با کتاب دانشگاه کارآفرینی نمیشه. توی حوزه دولتی همین دو سه تا تجربه کار داشتم. مدیر کل تحقیقات بازاریابی توی وزارت سمت بودم، بعد یه دوره هم مدیر کل مرکز تجاری بودم در سازمان توسعه تجارت، معاون توسعه صادرات سازمان توسعه تجارت بودم. یه کوچولو هم که رفتم شستا و معاون تجاری و مدیر عامل رایتر مشغول به کار بشم که نشد، خیلی کم بود و بعدم دیگه دولت رفت. اما تو بخش خصوصی خب از موقع که دیپلمم گرفتم شروع به کار کردم، شرکت خودم رو تأسیس کردم و کارهای ساختمانی انجام میدادم. کارهای ساختمانی، ساختن ساختمان، کارهای سنگای تزئینی و نما، کارهای پوشاک مردونه، پیرهن مردونه، تیرچه بلوک زنی، قالپاق سازی، نمیدونم یعنی خیلی کار مختلف تجربه کردم توی بازار تولیدی، اما از سال 84 متمرکز شدم تو حوزه آی سی تی. دانشگاه که رفتم دیدم حوزه آی سی تی خیلی جذابه برام و سال 84 اولین بار رشته اقتصاد و تجارت الکترونیک رو در دانشگاه تهران نشه اقتصاد رو اندازی کردم. مثلا اون موقع هیچ دانشگاهی آموزش تجارت الکترونیک یا کسب و کار الکترونیکی نداشتن. یه کتاب هم در مورد مارکتری الکترونیکی نوشتم و در مورد ای برند کار میکردم. دانشجوها هم از سال 84 بردمشون با این ایتاقیلرا چی درست میکردن؟ فروشگاه الکترونیکی درست میکردن و از این کار. و یواش یواش علاقه‌مند به فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال و الان بیشتر تمرکزم چهار تا شتاب ندارم که بیشتر تمرکزم توی حوزه بحث اقتصاد دیجیتال، تحول دیجیتال و مخصوصا مدل‌های کسب و کارهای فضای مجازی و حوزه دیجیتال، بخاطر اینکه احساس میکنم که این رشته ها خب رشته های کارآمد و بروزی هستن و مردم بایستی با توجه به تغییراتی که اتفاق افتاده توی دنیا توی رشته ها بیشتر کار کنم و رشته های دیگه هم دگرگون بشم. کیفیت صدام بده؟ همه کیفیت همه احساس کنم کیفیت صدام بده؟ این بده سن ببینم این چیزا بزنم یه دونه از اینا دارم. خوبه؟ عالیه؟ آخه یکی گفت بده. منظورش البته کیفیت فنی صدا بوده، وگرنه صدای من که خیلی خوبه. مطمئنه مطمئنه. الان صدام بهتر شد؟ الان یه نظر بمیدین؟ الان بهتر شد صدام؟ من چیز زدم از این میکروفون ها. خب فکر کنم دیگه صدام پخش نشد، اونجوری یه زمان اکو میشد ولی الان فکر کنم دیگه اکو نشد. خب خدا شد حتی صدای من عالیه و اگر هم مشکلی مشاهده می کنم مربوط به اینترنت شماست و یا مربوط به دستگاه قرار گرفته خب از کنم خدمتتون که امروز هم این تعاقب رو من دارم. الان شتاب دنده که دارم بیشتر یه شتاب دنده تو حوزه آی‌سی‌تیه که خیلی علاقه من دارم از حوزه بحث فضایی و نمیدونم علوم فضایی هم اینجا داریم هوا فضا داریم. خب من خیلی دوست دارم بحث مربوط به حوزه فضا و اینجور چیزا الان عرض میکنم. ببخشید من نمیدونم خانم یا آقا، نمیدونم بگم جناب امینی یا بگم خانم امینی، نمیدونم ولی الان عرض میکنم. شتاب دهنده های ما جناب آقای شتاب دهنده های ما یکیشون در حوزه شتاب دهنده حوزه آی‌تی مونه که حوزه آی‌تی و بحث مربوط به بیشتر خوش مصنوعی و نمیدونم آی او تی و اینجور چیزا اون رو توی اون کار میکنیم، میتونم شکل رو اینجور چیزا داریم زیر مجموعش. خیلی شتاب نندارین در حوزه ژئومتریک نداریم. حوزه ژئومتریک کسی کاری انجام داده توی بچه هایی که اینجور هستن تو اون حوزه مشغول هستیم که نمیدونم حالا چقدر ژئو رو بهش بارد هستیم، ولی یکی از مهمترین مؤلفه ها در حوزه محض دیجیتال الان محض ژئو هست که حتی در مدل های کسب و کاری هم خیلی 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 اثرگذاره. میبینید که یا میدونید که مثلا الان اغلب اپلیکیشن ها و اغلب چیزهایی که ژئو جی آی اس اغلب اپلیکیشن ها همه بحث مکان محوری درش مطرحه و مکان یکی از متغیرهای بسیار مهم هست در فضای دیجیتال که با توجه به این که ما علوم حوزه آی‌سی‌تی رو داریم اینها رو ملموس میکنه با فضا و مکان، یکی از ارکان فضا رو در نظر میگیره و باعث میشه که شما میتونید اون موقعیت جغرافیایی رو با مشخصه هایی که یک موقعیت جغرافیایی میتونه توی اپلیکیشن مختلف ایجاد بکنه تطبیق بده، که حالا در موردش یه مقدار صحبت میکنیم بعد. نکته بعدی یه دونه شتاب دهنده همونی که بیشتر توان منسازه در حوزه های مثلا خانه سرمایه گذاری و کلینیک کسب و کار و روزنامه کسب و کار و خبری کسب و کار نیوز و بیشتر حوزه کسب و کاری تیپیش و توی اون حوزه ها بیشتر کار میکنه. و یه شتاب دهنده هم داریم که حالا یه سری کارهای مثلا حوزه ژئو رو با بحثای مربوط به بحثای خاص وزارت دفاع و نمیدونم کارهای مربوط به این حوزه انجام میده که حالا توی حوزه های مربوط به همین بحثای مربوط به ژئو هستیم. یه نقشه ما داریم به نام نقشه گیتا که روی اونم تجاری سازی کردیم که حالا من حین صحبت هم عرض میکنم خدمتتون. مثلا از چیزهایی که توی حوزه ژئو هستش استفاده میکنه. بله، الان عرض میکنم جناب مهرداد. ببینید، خب امروز من بیشتر میخوام اگر اجازه بفرمایید روی بحث این که اصلا مفهوم اقتصاد دیجیتال چی هست و مهمترین نکات کلیدی که باید در اون صحبت بشه و برداشتی که شما به عنوان یک دانشجو یا به عنوان یک مثلا شهروند از بحث اقتصاد دیجیتال باید در خودتون داشته باشین چه صحبت کنین و مدل هایی که در حوزه کسب و کاری توی این حوزه مطرح میشه در موردش صحبت کنین. من اگر اجازه بدید، خب حداقل یه حدود نیم ساعت 45 دقیقه برای شما یه سه نکات رو کلیدی که نکات کلیدی هستم براتون عرض میکنم. بعد اگر که شما سوالاتی داشتید بفرمایید که ما بریم بحث رو یه ذره کاستومایز کلاس و سوال کلیدی شما صحبت کنیم. عرض کنم خدمتون که ببینید، ما یه مفهومی رو داریم به نام اقتصاد دیجیتال. اقتصاد دیجیتال رو وقتی همون داشت صحبت میکنن همون فکر میکنن یعنی اینکه چجوری مفاهیم مالی رو در فضای دیجیتال مطرح کنن. خب یاد ارز دیجیتال میفتن، یاد این میفتن که چجوری پول در میارن تو فضای مجازی، مدلای کسب و کار مجازی رو در نظر بگیرن. اما خب من یه نکته رو میخوام بهتون اشاره کنم. تو حوزه ICT ما یه کور اصلی داریم که اون کور اصلیه مفاهیم اصلی فنی رو مطرح میکنه. تو اغلب کشورها هم در حد ICT خب خیلی کار انجام میشه، مثلا زیر ساختایی که هست، اپراتورهایی که دارن کار میکنن توی این حوزه، نمیدونم آنتنایی که توی این حوزه درست میشن، حتی زیر ساختای حوزه فضایی که داره اتفاق میفته، اینا اون کور اصلیه رو تشکیل میده از لحاظ فنی و از لحاظ ساختایی. اما توی دنیا بعد از اینکه این مطرح میشه یه حوزه دیگه اتفاق میفته که بحثش اقتصاد پلتفرمیه، یعنی فراتر از اون کور ICT که الان تو کشور ما همش تو اون کور ICT هنوز ما وجود داره و هنوز حتی تو اقتصاد پلتفرمی هم ما وارد نشد. بحث چیه داریم؟ اقتصاد پلتفرم. اقتصاد پلتفرمی چیه؟ شما حدس در مورد اقتصاد پلتفرمی دارین؟ شنیدین در مورد اقتصاد پلتفرمی؟ کسی نکته در مورد اقتصاد پلتفرمی شنیده؟ خب میفهمید نشنید، ولی همه تون اقتصاد پلتفرمی رو باش کار کرد. اقتصاد پلتفرمی همین چیزیه که شبانه روز دارید باش کار میکن، مثل اینستاگرام. الان با اینستاگرام کسی کار میکنه؟ کسی بیزینسی تو اینستاگرام داره از بین شما ها؟ چیه شما جواب نجاری ها؟ خانم کمالیان شما چیه مثلا بیزینستون؟ فروش چادر و محصولات خانم نجاری، حوزه لوازم تحریر. خب ببینید، الان کمترین چیزی که در حوزه اقتصاد پلتفرمی مثلا تو اینستاگرام ما داریم اینه که یه محصول رو ببریم داخلش بفروشیم. انواع پلتفرم های حالا ببین اینا در مورد این میریم صحبت میکنیم جان مهداد که حالا مدل های کسب و کار تو این پلتفرم ها چیه. الان فعلا در مورد مدل هاش صحبت نمیکنیم که تعاملی باشه، چند تویه باشه، نمیدونم حق عضویت بگیریم، نمیدونم اینا رو فعلا صحبت نمیکنیم. فعلا داریم میگیم که اقتصاد پلتفرمی یعنی چی. ببین ما یه مفهومی داریم به نام کراود. کراود یعنی چی؟ در مورد کراود چی میدونید؟ شنیدید کرادو؟ خب کراود یعنی چی؟ یعنی به جمع، یعنی جمع سپاری. خب این کرادو خوب یاد بگیرید به خاطر اینکه شما از این به بعد با این مفهوم میتونید اصلا کلن زندگیتون رو زیر رو کنید. کراد جنبه های مختلف داره. ما بحث کراد سورسینگ رو داریم، کراد فاندینگ رو داریم. یا نمیشد کراد فاندینگ به گوشتون خورده باشه. بعضی این لغت کراد فاندینگ رو تازگی ها خیلی ازش استفاده میکنن، این برانور حرف میزنن. کراد CROWD کراد. شما بعضی در موردش صحبت میکنن کراد فاندینگ، بهش میگن مثلا جمع کردن سرمایه های خورد، بهش میگن کراد فاندینگ، فاند کردن، فاند پول های خورد رو جمع کردن. اما این مفهوم کراد در اقتصاد پلتفرمی میاد بسن. ما یه چیزی داریم دوستان به نام شیر اکانومی، بله مثل کیکر استارتر، بله دقیقا. ما یه مفهومی داریم به نام شیر اکانومی. شیر اکانومی چی میگه؟ میگه به جای این که شما تو فکر این باشی که خودت یه بیزینس رو بندازی، برو کراود کن. کراود یعنی چی؟ اسنپ رو ببینین الان. آره آقای کریمی، این سوالاتون رو نگه دارین دوستان. خب الان یه گوشه بنویسین بعد شروع میکنم. من مثلا اگه اجازه بدین الان 6:38 دقیقه است، اگه اجازه بدین من تا 7:75 دقیقه بسید مفاهیم اصلی اقتصاد دیجیتال و بحث درآمد از فضای مجازی رو توضیح میدم خدمتتون. بعد شما سوالاتون رو دونه دونه بپرسید، من سوالاتون دقیقا بهتون پاسخ بدم. موافقه با این روش؟ اوکی. خب ببینید کراد یعنی چی؟ ما الان مثلا توی اسنپ شما نگاه کنید، قبلا هر آژانسی مثلا 10 تا ماشین، 20 تا ماشین میومدن براش کار میکردن، درسته؟ اما چیه؟ فکر کنم کلاس رو ضبط میکنن دیگه، حتما ضبط میکنن اینجور کلاس ها رو، نمیدونم. من باید به دوستان بگین من حقیقتی ضبط نمیکنم به برگزار کننده ها، بفرمایید که بکشن. اوکی. خب توی مثلا میگن اسنپ، حالا ما مدل خارجیش هم داریم، میگن اسنپ بزرگترین آژانس ماشین هست. چشم چشم تایپ میکنم، چشم بزرگترین آژانسی هستش که چیه؟ یه دونه ماشین از خودش نداره. اینا روش های جدید هم بهش میگن شیرد اکانومی، شیرد SH. زنید من براتون تایپ کنم. شرد اکانومی یعنی چی؟ یعنی شما یه اقتصاده که کوچولو کوچولو شده، سهمی شده، رفت دست این و اون، یه قدرت جمع نشون میده. خب مثلا توی بحث کراد یه چیز خیلی جذابی که وجود داره اینه که شما از چیزهای کوچولو کوچولو استفاده می‌کنیم. ببین مثلا مفهوم کراود سورسینگ رو نگاه کنیم. ببین کراود سورسینگ تو حوزه اچ آر، تو حوزه منابع انسانی، سرمایه انسانی، من فقط نمیگم منابع انسانی، من میگم سرمایه انسانی. تو حوزه سرمایه انسانی اینقدر جالبه که اصلا دیگه شما نه کنسرسیوم نیست آقای کریم. شما اصلا بیاد بیرون از داخل روش های دیگه. کنسرسیومون مثلا چند تا شرکت با هم جمع میشن ولی منظورمون خیلی ریزتره. خب یعنی چی؟ بینه ها کن فرض کن ما میخوایم الان توی کار مثلا طراحی هست، فرض کنید دوستانی که رشته مکانیکن میخوان چی کار کنن؟ کراود من یه با بزنید کراود رو بنویسم. بله جناب آرانی نوشتم کراود سورسینگ. بله بهش میگن جمع سپاری. خب فرض کنید که شما میخواید مثلا یه قطعه رو طراحی کنید. خب هر شرکتی مثلا شما میدونید شرکت تولید کننده لوازم خانگی، شرکت هایی نمیدونم بزرگ، همشون یه سری چی دارن؟ طراح دارن، طراح صنعتی دارن، حالا بعضی از مهندسین مکانیک عزیز ما این کار انجام میدن، بعضی طراح صنعتی هم فقط این کار انجام میدن. اینا کارشون چیه؟ کارشون طراحیه. میرن شروع میکنن طراحی کردن. کراود سورسینگ چیکار میکنه؟ شما میای اعلام میکنی، مثل فریلنسرها دیدین چجوری برنامه نویسی انجام میدن؟ اعلام میکنی مثلا من میخوام مثلا یه خودکار طراحی کنم. این خودکار رو بین مثلا 1000 نفر میدید طراحی میکنن. خب وقتی شما این میدید 1000 نفر طراحی میکنن، نر متوسط نظر این 1000 نفر چقدر قشنگ در میاد تا شما دو تا طراح صنعتی که مثلا بگیرید توی یه جمع نگهشون داریم. شما نگاه کنید اصلا سیستم فریلنسری، بیزنس مدل فریلنسری از کراود اومده. خب یعنی چی؟ یعنی اینکه مثلا شما میگه من میخوام یه ماژولی رو بنویسم، مثلا برنامه نویسه عزیزی که الان اینجا هستن یا خیلی از شما که الان فن میخونید با سیستم فریلنسری آشنا هستید، مثلا همین تو همین هوش مصنوعی، شما میخوایی یه هوش مصنوعی طراحی بکنی، میگه مثلا اینو اعلام میکنی، میگه آقا من فلان انجام بدم، دو نفر توی چیز شما وایسادن دارن کار میکنن، دو نفر توی شرکت شما وایسادن دارن کار میکنن. اوکی خیلی خوبه، اینا میان مثلا شما یه هوش مصنوعی طراحی میکنن، ولی وقتی شما میفرستی اینو به فریلنسرهایی که در تمام دنیا هستن که آقا من نمی همچی کاری میکنم، کی تو این حوزه بلده بیاد کمک کنه، کی یه اپسیلون کار ما رو میبره جلو، یه دفعه مثلا تعداد زیادی آدم هستن که میتونن بیان و شما کمک بکنن. مثلا ببینید جمع سپاری یه چیز بسیار عجب غریبه. حالا ما یه سامانه داریم به نام سامانه کسبینو طراحی کردیم. من معجزه‌ای که از کراود کسبینو ایجاد کردم برای شما میگم. مثلا شما ببینید واقعا بخش من اینقدر راحت میگه بعدم دیوونه میشه وقتی کرادو میبینه چه عملی کردی میتونه کراد داشته باشه، چقدر میتونه موجب بهتر شدن بالا رفتن برابری تو سیستم های منابع انسانی بشه، تو خلاقیت بشه، تو طراحی بشه، تو آدیت بشه، تو کنترل بشه. وقتی شما کراد کنترل انجام میدین، مثلا ببین شما پلیس، از این پلیس مخفی ها مردم به عنوان پلیس کراد کنترل دیگه، میدی دست مردم، خود مردم کنترل میکنن، چقدر قشنگ میشه کنترل کردنشون. وقتی ما میریم سراغ سیستم های کنترلی، اصلا یه اتفاق دیگه میفته توی سیستم ما. ما بریم سراغ این که یک روش‌های جدید رو پیدا کنیم. من سر کلاس مجازی هستم اگر اجازه بفرمایید. نه من سر کلاسم. من سر کلاسم. ببخشید من هر چی میگم سر کلاسم هم کارم متوجه. خب شما کاربرد درگیر سیستم خودتون میکنید برای پیشرفت کل مجموعه، شرایط اولیه ثانویه اینا متغیر، درسته؟ بله. ببینید این شرایط رو ما تعریف میکنیم. حالا میخوام نکته رو به شما بگم. ببینید کراد به شما کمک میکنه که عقل جمعی رو درگیر بکنید توی کارتون، توانمندی جمعی رو درگیر بکنید، خلاقیت جمع رو درگیر بکنید، اصلا از قدرت جمع استفاده میکنید. چیزی که واقعا تمام فهمیدی اینو خواهشم به عنوان یکی از مهمترین چیزایی که امشب یاد میگیرید بنویسید و برید تحقیق کنید. ببین من توی یه ساعت و نیم نه به شما میتونم بگم اقتصاد دیجیتال چیه، نمیتونم به شما تمام روش‌ها رو نمیدونم درآمد از فضای مجازی رو بگم، اصلا نمونه نیستم بهتون مثلا بگم 5 تا بیزینس مدل در این حوزه وجود داره، اصلا مدلی بلد نیستم درس بدم. من 3-4 تا کلو بهتون میدم که برید تو کاراتون دنبال این کلوها و خودتون باید مطالعه کنید، باید برید خودتون یاد بگیرید چی کار میتونید بکنید. یکی از مهمترین کلوهایی که امشب باید بگیرید بحث کراد و باید یاد بگیرید که چجوری میتونید. مثلا بریم سراغ کراد فاندینگ. الان یه سوالی یکی از دوستان پرسیدن، گفتن آقا این کراد فاندینگ قضیهش چیه؟ جمع کردن سرمایه از طریق سرمایه های خود. این یعنی چی؟ ببینید اگه مثلا من یه کتاب نوشتم تو حوزه کراد فاندینگ، اینقدر برام جذابه، اصلا یه دونه بیزینس رو انداختم در حوزه کراد فاندینگ به نام خانه سرمایه گذاری، الان دارم گسترشش میدم. این یعنی چی؟ یعنی فرض کنم میخوام یه بیزینس رو بندازم. الان خیلی از شما همه الان بیزینس دارید، دنبال پول میگردی، همه دنبال اینا برن وام بگیرن، سرمایه گذار جذب کنن، فلان فلان فلان. شما نمیدونه بالا 4-5 نفر به من زنگ میزنن یا برای من پیام میدن، خانم منوش ما 400 تومن پول داریم، 300 تومن پول داریم، 200 تومن پول داریم، 700 تومن پول داریم، همین عددهای کوچولو کوچولو 300 400 500 600 که نمیدونیم باید چه کارش کنیم. اما مثلا خانم نمیدونم فلان چیز دارن، یه بیزنس پلن خوب یا یه بیزنسی که درآمد خیلی خوب داره و دنبال مثلا 1 میلیارد تومن پولن، 3-4 تا از این آدم ها رو پیدا کنن. الان آقا مصطفی یعنی 300,000 تومن دست شما در نکنن، الان این میلیون هم عددش کمه، 300 میلیون تومن، 400 میلیون تومن، اینا همینا رو بزنن کنار هم، 1 میلیارد این خانم جور میشه واسه اینکه بتونه اون بیزینس رو راه بندازه. بگیم میگن کراد فاندینگ. مثلا من فقط کراد فاندینگ رو براتون میگم، آدیتو بهتون گفتم مثلا ارزیابی چجوری میشه، حالا تو کسبینا هم بهتون یاد میدم مثلا ما چجوری استفاده کردیم، یه نمونهش تو بیزینس ما ببینید. کراد فاندینگ، بله توضیح میدم حالا دامد کسبینا براتون. کراد فاندینگ چیه؟ کراد فاندینگ مثلا شما فرض کنید که 4 تا بخش رو میتونید داشته باشید. اولین روشش که روشیه که شما دونیت میکنید، یعنی چی میگن خیریه، بخششی، اهدا. خب یعنی این که مثلا فرض کنید من میام اعلام میکنم میگم که من میخوام یه خونه بسازم، من میخوام نمیدونم یه کسب و کار فلان راه بندازم، هر چیزی رو اصلا میذارم داخلش. میگه چیه؟ میگه کراد فاندینگ چیه؟ این دیگه چیه؟ من نمیدونم این چی بود، یه دفعه اومد روی صفحمون، ولی کارهای پاره وقت من فکر کنم فریلنسری رو گذاشتن دوستان، ولی حالا میخوام اینو به شما بگم. کراد فاندینگ در 4 تا روش داره. مثلا روش اول شما میتونید چیه داشته باشین؟ این که دونیت کنین، یعنی دیگران پولشون رو بزنن تو بیزنس شما. محور اصلی کراد فاندینگ سرمایه اجتماعی. اگه شما سرمایه اجتماعی خوبی داشته باشین، مردم حاضرن به شما پول بدن. محور دوم، مثلا شما دیدین گیمرها رو دیدین؟ گیمرها رو نمیدونم آشنا هستین با بیزنس هایی که گیمرها دارن انجام میدن؟ چند نفرتون به گیمرها رو بیزنسش میشناسید؟ بله آفرین، استریمینگ ها. خب حالا جالبه، خودتون خوبه بنویسید چه عددی جمع میکنن. مثلا من دیدم یکی از این گیمرها میگفتش که دوست من میخواست بره ترکیه، اومد اعلام کرد در عرض 3 شب 28 میلیون تومان دونیت گرفت توی تویچ و خیلی راحت میلیاردی پول درمیارم. بابت اینکه یکی بشینه مثلا فیلمشو میبینه، کیف میکنه که این داره بازی میکنه، یا خیلی چیزایی. پس شما بحث کراودفاندینگ و دونیتش رو دیدیم چجوری. حالا فرض کنید شما تو کارآفرینی همچی چیزی میای یه پروژه کارآفرینی میذاری، کسب و کاری میذاری و از مردم پول جمع. بخش دوم چیه؟ بخش دوم پاداشه. پاداش مثل چی میمونه؟ یکی از دوستان که کیکستارتر رو نوشته جوریه، یکی از سامنان بزرگ کراودفاندینگ که کیکستارتر تو دنیا که داره کار میکنه. من یه مثال براتون بزنم که براتون ملموس شم. حالا اگه خدا بخواد به ما کمک کنه، ما دوست داریم ایشالا تو خانه سرمایه گذاری خودمون این کار رو زودتر شروعش بکنیم. اونم بحث اینه که مثلا یک میخواد یه فیلم بسازه. ما البته توی پروژه اقتصادی این کار کردیم، ولی فرض کنید که این تهیه کننده ها رو دیدین هر کدوم میخوان فیلم بسازن، مندگان خودم همینطور دنبال پول میدن، کی حاضر به ما پول بده دیگه این مشکل رو ندارن. من یه آقایی هم هستن که میخوان یه فیلم نمارد امام حسین علیه السلام بسازن و اومدن به ما گفتن آقا من پول برای این ندارم. اون موقع البته گفتن حدود 40 میلیارد تومان، حالا فرض کن علیکم بیشتر شده باشه، ایشون مثلا 40 میلیارد تومان پول لازم داره. ما پیشنهادمون اینه که مدل دوم کراودفاندینگ مدل پاداشه. اینه که آقا شما اگر همین الان اعلام بکنید من میخوام فیلم برای امام حسین بسازم، ما الان 64 نفر تو این کلاس داریم، چند نفر شما عزیزان حاضرین که همین الان بلیت این فیلم رو پیش خرید بکنید؟ احتمالا خیلیاتون حاضرین پیش خرید بکنید به خاطر عشقی که به امام حسین داریم و دوست داریم که این فیلم ساخته بشه. عاشقای امام حسین الهام میاد. خب اینو بهش میگن چیه؟ میگن مدل پاداش. بسیاری از چی؟ بسیاری از تهیه کننده های فیلم نمیتونن بیان، یعنی همین الان که کیکستارتر یکی از بزرگترین جمع کردن سرمایه هاش توی حوزه فیلمه. مثلا یه کارگردان خوب که همه میشناسنش یا یه تهیه کننده خوب میاد یا یه سناریو خوب، یه فیلمساز جوان میاد سناریوشو میده، میگه من میخوام این فیلم رو بسازم و مردم میان بلیتش رو پیش خرید میکنن. یا مثلا فرض کن شما میخوای چیکار کنی، مثلا یکی از دوستان نوشت من هوش مصنوعی کار میکنم، ایشون مثلا میاد یه پروژه هوش مصنوعی جذاب داره، میاد این پروژه هوش مصنوعیش رو ارائه میکنه، میگه نگاه کنید من در حوزه هوش مصنوعی میخوام یه همچین پروژه ارائه کنم، اینقدر بازدهی تجاری داره. من میگم اوکی این مثلا هوش مصنوعی در حوزه مدیریت کار داره، اگه من بخوام محصول تولید شده رو به من نشون میده، میگه آقا من این محصول تولید شدم اینطوریه، نمونه اولیش من این ازش میخرم. میگم آقا مثلا چقدر تو لازم داری؟ میگه اگه بعدا بخوای از این هوش مصنوعی من استفاده کنیم برای مثلا کاری که داری انجام میدی 200 میلیون تومان قیمتش میشه. میگم اوکی من 200 میلیون تومان الان بهت میدم، تولید کردی به من بده، مثلا 10 تا میفروشه به 10 تا شرکت میشه 2 میلیارد تومان و سرمایه اولیه کارش اوکی میشه. یعنی فروش محصول چیه؟ محصولش رو قبل از اینکه تولید کنه میفروشه با همون نمونه اولیه که تهیه کرد. پس روش دوم روش پاداشه. شما میتونید قسمتی از محصولتون رو پیش فروش کنید. مثلا فرض کنید من برام نمیدونم میخوام چادر تولید کنم، میگم که اوکی من از قبل مثلا 20 تا چادر به شما میفروشم، 10 تا چادر میفروشم، 5 تا چادر میفروشم، شما باز 5 تا چادر به من پول بده، 5 تا نمیدونم 1 میلیون تومان، 5 میلیون تومان پیش خرید میکنم، 10 نفر میان نفر 5 تا چادر ازش خرید میکنم میشه 5 میلیون تومان، پول اولیه‌اشو در میاره. اصلا هر نفر میاد یه دونه چادر خرید میکنه 1 میلیون تومان پول میده، میشه چقدر؟ میشه مثلا 100 نفر میون خرید میکنم میشه 100 میلیون تومان و یه پول اولیه‌ای واسه یه کارش داره. به این روش دوم میگن روش چی؟ پاداش. روش سوم چیه؟ روش سوم سهامه که اینو دیگه همتون بلدین. میان یه پول میدین، بیزنس پلن رو میخونید، یه بخش از سهام به شما تعلق میگیره. برای روش چهارم روش وامه که همتون هم اونم بلد. اما کوچولو کوچولو میدین. حالا جالب هم هست بگم توی دنیا به دلیل اینکه این پولای کوچولو کم کم هم هستن، اینا اغلب چیزشون بالاست، اون ارزش پولشون بالاست، مثلا نرخ بهره هایی که بهشون تعلق میگیره عدد بالایی هستش و با از نرخ بهره معمولی که توی جامعه هست خیلی بالاتر اگر که از روش مثلا وام استفاده بکنن. حالا ما البته به زبان به اعتقاد اسلامی داریم وام رو خیلی قبول نداریم، بهش میگیم نرخ سود، اما در عمل که نرخ بهره است توی وام که متاسفانه. و این مدل ها چهار مدلش مدل هایی که در کشور غربی هست، ولی خب میتونیم نرخ سود هم تعریف بکنیم. خب روش پاداش اعتماد سازی برای جذب سرمایه به چه صورت؟ من فقط یه کلمه بگم، عرض کردم مهمترین چیز بحث سرمایه اجتماعی، ولی سوالاتون رو جناب آقاری نگه دارید، بذارید من یه 10 دقیقه رو بگم صحبت کنم، بعد دیگه فقط سوال شما عزیزان جواب بدم. نکته بعدی که در این حوزه میخوام صحبت کنم بهش، پس کراود یکی از مهمترین چیزاست که در حوزه اقتصاد پلتفرم. بعد از اقتصاد پلتفرم میرسیم به اقتصاد دیجیتال. من خیلی دوست دارم الان تو این کلاس این مفهوم اقتصاد دیجیتال تو ذهن شما را بندازم. ببینید اقتصاد دیجیتال یا دیجیتالایز کردن، خب اصلا این نیست که ما بگیم یه چیزی رو بریم آیتیش بکنیم. اینو از ذهنتون بیارید بیرون. یه مثال میزنن، میگن که فرض کنید شما دو تا کارخونه ماشین سازی میخوام با هم دیگه رقابت کنن. دو تا کارخونه ماشین سازی رقابتشون رو چیه با هم دیگه؟ روی اینه که این ماشینش قیمتش پایین تره، اون مدلش بهتره، این چه شکلیه، اون چه شکلیه، از این حرفا دیگه، درسته؟ میگه اوکی، مهمترین چیز در کارخونه من اینه که مثلا من مدل بهتری دارم. اما واسه اون دوست عزیزی که الان هوشمند میکنه، در دیجیتالایز اکانومی تفاوت دو تا کارخونه خودروسازی در چیه؟ در هوش مصنوعیه که توی اتومبیلشون دارن استفاده میکنن. یعنی اصلا مزیت های رقابتی صنایع متفاوت در هوشمندسازی تعریف خواهد شد. به عرضم برسید، مزیت رقابتی قبلا در دو تا مزرعه بر اساس چی تعریف می شود؟ بر اساس این تعریف شد که آقا محصول این ارزون تره، بهتره، آب بهتری ده، پول بهتری. الان میگه آقا سنسورایی که این داره استفاده میکنه، هوش مصنوعی که این داره استفاده میکنه، اینا مزیت رقابتیش رو تعریف میکنه. اینا تعریف میکنه که آقا تو چجوری با استفاده از هوش مصنوعی بهینه آب بده. اصلا بحث شما چون مهندسی اغلبتون اپتیمال خوندین، یعنی چه اپتیمال، اپتیمایز کردن، اپتیمال کنترل، اینا چیزاییه که دیگه اصلا اینا حرف اول میزنن. دانش اپتیمایز کردن از طریق هوش مصنوعی، برای همین که دنیا داره به سمت هوش مصنوعی میشه ازش اومد بیرون، حتی تو تولید چادر. خانم میگه آقا مثلا من دارم تو کار چادرم. خانم نوش چی میگی تو؟ من مهمترین چیزم اینه کیفیت چادرم چیه؟ میگم نه عزیزم، کیفیت یه کلمه است. الان طراحی خیلی مهمه، اما اقسام قیافه هایی که از چادر در میاری، طراحی، ست کردن، تو کدوم بازار بفروشم، چجوری بفروشم، فراینده فروش، کانال های توزیع فضای مجازی، این از چی همه؟ دیجیتالایز اکانومی. زندگی مونو متحول کرده. این مثال من تو ذهنتون باشه، نمره دوتا کارخونه خودروسازی. همه کاراتون همینطوره. هیچ جایی نیست که الان برای من تعریف کنید من وصلش نکنم به دیجیتالایز. مزیت رقابتی، مزیت رقابتی که دومین چیز بسیار مهمه که بعد امشب بنویسید یک کنار کهش فکر کنید، در تمام صنایع، در تمام کسب و کارها داره بر اساس چی تعریف میشه؟ دیجیتالایز اکانومی. داره بر اساس دیجیتالیزیشن داره صحبت میشه. تو چگونه ما مزیت رقابتی استفاده بکنیم؟ دیتا ساینس چی هن؟ این آقا این تول جنریت شدن این دیتا هایی که داره میاد بیرون اصلا هدف من باشه از اول آینه حتی جنریت شدن دیتا بعد وقتی اومد بیرون من چی کارش کنم؟ اینه که الان شما محفظه دیتا هم اصلا بشینی فکر کن چشاتون رو ببندید به دیتا های دوروبرتون فکر کنی چه خبره؟ با این دیتا ها چه کار شکر؟ دیوانه کننده هست و چه کاره دارم میکنم در اقتصاد پلتفرمی تمام زندگی شما رو پلتفرم های مختلف داره اطلاعاتش میره علاقه رسیدش برم خانم کمالیان آقای برجلو، آقای شهبازی، رحیمی، مصطفی، مرداد، آهاری، احمد میدونی؟ علاقتون چیا دوست داری؟ چه پیجایی بیشتر میدی؟ چه رنگایی دوست داری؟ صفحه استوریاتون چه رنگایی بیشتر میذاری؟ چه مدت تو شبکه‌های اجتماعی هست؟ بیشتر بسید مذهبی میبینید، اجتماعی میبینید تکنولوژی دوست دارید به دیزاین و دکوراسیون علاقه مندید مهمترین مسیرهایی که میبینید خونتون کجاست؟ محل کارتون کجاست؟ بیشترین جایی که ازش حرکت میکنید صبح کجا بوده؟ جاهایی که شبا برمیگردید به طور مشخص هر روز کجا بوده؟ خونت کجا میری؟ محل کارت کارتون چیه؟ یعنی کل دیتای شما از طریق پلتفرم هایی مثل اسنپ، کالا، اینستاگرام، تلگرام، توییتر، تفکراتتون، همه زندگیتون و تحلیل کجاست؟ در دست متخصصان دیتا ساینس برای انواع اقسام مثلا اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، جنگی، همه چی اینا از کجا میاد این دیتا ها؟ از اقتصاد پلتفرم یه چیز دیگه هست که میخوام بهتون بگم حواستون رو جمع کنید توی بیزنستون سومین نکته خیلی خیلی ما یه چیزی داریم به نام چی؟ اول اونو نگم، اول یه چیز دیگر رو بهتون بگم فرض کنید که الان میرید توی اینستاگرام الان میرید توی اینستاگرام چه پیجایی رو میرید میبینید؟ چی توجهتون رو جلب میکنه؟ به من نگید، آنه میخوام بگیرم هر یه سه بامزه بهتون بگم من وقتی میخوام استخدام کنم یکی از کارهایی که میکنم میگم اینستاگرام رو به من بده ببینم چی کار هست من شخصیت واقعی آدم ها تو اینستاگرام هاشون معلوم میشه خیلی واقعی نسبت به بقیه اپلیکیشن بعضی موقع حتی جالبه بهتون بگم تو اینستاگرام یه چیزایی شما پیدا میکنید که خود یارو هم نمیدونسته یعنی زمین ناخودآگاهش داشته نگاه میکرده یعنی خودش هم فکر نمیکنه اینجوریه حالا بگذاریم ما یه نکته ای داریم یه جمله وجود داره این جمله رو من خواهش میکنم بنویسیم میگن ثروت اطلاعات خوب گوش کنی ثروت اطلاعات فقر توجه میاره این یعنی چی؟ شبانه روز داره تو مخ ما اطلاعات میاره شما برای اینکه دیده بشین باید یه رویکرد داشته باشه یه استراتژی داشته باشه الان ببین میگن بزرگترین یکی بزرگترین بیزینس های دنیا میگن چیه؟ بیزینس تولید محتوا. خب یه بیزینسی پلاس این وجود داره که تخصص خاصیه، آدمای خاصی میتونن اینو به دست بیارن، اونم این بیزینسیه که آقا من چجوری بین اطلاعات خودم بکنم تو چش شما. میدونی یه اقتصاده. الان بزرگترین متخصصین اقتصادی دنیا متخصصین attention economy هستن. attention economy یعنی چی؟ اقتصاد توجه. بنفسم attention رو دیگه میتونید دیگه. attention economy یعنی چی؟ یعنی الان تمام کمپانی‌های بزرگ دنیا دنبال اینن که چجوری شما نگاهشون کنید. ببین داره تبلیغ تلویزیونی هم تو بیسچری تپ 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 داره نشون میده. کی شما اینجوری برمیگردید؟ دیدید تا دیگه همه آهنگ میخونم؟ برای چی؟ میخوام گوشارم درگیر کنم. آقا چشا دیگه جواب نمیده. انقدر چشمون پر شده از چیزهای مختلف دیگه نمیبینیم خیلی جا. تکست که اصلا دیگه تموم. فاتحه. تصویرها رو هم نمیبینی. attention economy. این بعدیه برای نیستش. نکته مهم. خب. اگر نتوانید مزیت رقابتی شرکت و کسب و کارتون بر اساس ترجیحات و پرایوریتی های attention economy تنظیم کنید، محکوم به من. شما مردی. من یه دوره رو دارم طراحی میکنم، دوره شهروند دیجیتال و تحول دیجیتال در تو هویت دیجیتال. این که آواتار هر کدومون چجوری باید باشه نمیدونم. مثلا در اون پرسونال برندینگ تا حالا فکر کردیم؟ در اون برندینگ کسب و کارتون فکر کردیم؟ یا اصلا بلدیم این چیزا رو میدونیم؟ شاید شده. حالا فرض کنیم تو فضای مجازی آواتار من چه شکلی باشه؟ پرسونال برندینگ من در فضای مجازی در دیجیتال کنم برای چی؟ من اینکه الان ما در attention economy هستیم باید توجه بگیرم. من تلگرام دلبری کنه براتون یا اینستاگرام، شما 2 ساعت وقت داری، کی بیشتر میتونه ببرت تو کدوم شبکه و تو دیتا بخری؟ سلام. کی؟ کدوم شبکه اجتماعی میتونی یه کاری کنه که توش کارت به کارت کنی؟ آقا پولت میره اونجا، کارموز میگیره، نوتیفیکیشن میده، ایز تو یوز باشه، رنگاش خوشگل باشه، جایزه تو باشگاه مشتریانش بده. attention میکنم. چند تا پلتفرم داریم. روزی میدونی چی میگفتم؟ گفتم این کارتای بانکی ها خیلی بامزه است. اومدن درست کردن این کارتای بانکی رو ما راحت بشیم پول قلمبه تو جیبمون نذاریم، تو کیفمون نذاریم. الان یه کیف داریم توش 50 تا کارت بانکیه، حداقل یه دسته اسکناس می‌ذارستیم می‌رفتیم بیرون. حالا 6 کیلو کارت می‌ذاره یارو توی کتش همه یه وری اینجوری مردا نگاه می‌کنیم مثلا یه وری بدنشون افتاده این وری. نگاه می‌کنیم مثلا توی کیفش 30 تا کارت بانکی داره، هر بانکی یه کارت. این دیگه چه مسخره بود. پس در شیر اکانومی توی اقتصاد پلتفرمی یه شل بالاتری هست، به اون شله میگن چی؟ اتنشن اکانومی. مفهوم این که چجوری تو بیزینس توجه بگیر. خب اون کاری که انجام میدی واسه توجه گرفتنش میگن مزیت رقابتی. و اون مزیت رقابتی یه چیزی جز دانشه، حضور در فضای مجازی و دیجیتالایز اکانومی نیست. برای همینه که باید برید بخونید. ببین من انگار که مثلا آمدم براتون امروز چی گفتم، براتون اومدم چارچوب ذهنیتون رو نسبت به این که اصلا کجایی، اقتصاد دیجیتال چیه، نمیدونم فضای مجازی چیه، آخه همه فکر می‌کنن این ابزاره واسه راحت کردن زندگی. نه اصلا اینطوری نیست، اصلا ابزار نیست، اصلا فضاتون عوض شده، مثل یادتون رفته ها، دارید زندگی میکنید تو فضای مجازی بدون ابزار، نفس میکشید تو فضای مجازی بدون هویت، آرمانات، ارزشات، حال روحیت، خوشحالیت، ناراحتیت، همه چیزات داره تو فضای مجازی شکل میگیره. بعد خیلی بامزه، هیچ برنامه‌ای هم نداری براش. به یارو میگم آقا چیکار میخوای بکنی؟ میگه چیه؟ میگه هیچی، من خیلی نیستم، مثلا من یه اکانت فقط تو اینستاگرام ساختم من که برام ببینم چه خبر، خودم خیلی فعال نیستم. بعد میره نگاه میکنه یارو مثلا من ورزش هیکله نمیدونم فیلم هر چیزی میدونی رو کنم کنم نگاه نینی یفه امروز حالش بده، چرا رفتم فلان چیز رو خوندم اینجوری شده. ای پس فضای مجازی رو اثر داره، فلان فاکت کامل دیدم فلان چیز رو ناراحت شدم، فلان خبر رو دیدم ناراحت شدم. اصلا الان حرفمون این نیست که باشه یا نباشه، شما باشید تو فضای هستید، از صبح که چشتون رو باقا میکنید تا شب هستید، ایگنورش نکنید و مدیریتش کنید. مثل این دولتی های ما دیدی هرچی نمیتونم کنم ایگنور میکنم، خطش بزنیم و مدیریتش کنید. پس باید برای ورود به فضای اقتصاد دیجیتال و فضای مجازی برنامه داشته باشید، شخصی و کسب و کاری. خب اینم بهتون بگم. اوکی، حالا وارد فضای مجازی میشیم، یه ذره بریم سراغ کسب و کاری ترش بگیم. داره داشتم اقتصادی میگفتیم. مگه کسب و کاری هست که یه ارتباط و لینک با فضای مجازی نداشته باشه؟ مثلا نمیفهم مگه وجود داره؟ تمام کسب و کارها ارتباط دارن با فضای مجازی، تمام. شما حداقلی ترینشو بگین که با فضای مجازی ارتباط نداره، تو من بگم چجوری تو فضای مجازی باید فعالیت کنه و ارتباط داره. چون یکی اومده بود من گفت من تاریخ خوندم. خانم مهنوش اصلا من میشه من هیچ بیزینسی توی فضای مجازی برخوردم نمیکنم. این دوستان که هوش مصنوعی خوندن بگو ببینم چجوری میشه AR VR شروع کن، چهار تا واقعه تاریخی رو برو بساز به ملت چجوری میاد خیلیش قرار میگن. مثلا بیا قصه های تاریخی بگو، بیا ماجراش رو درست کن. اوف انقدر بیزینس هست تو حوزه تاریخ، فقط تو حوزه تاریخ. خب پس فرصت های کسب و کاری فضای مجازی هم یه داستان وانست. من الان تو پیج اینستاگرام میسه نکات میگم دوستان، الان من گفتم مثلا خواهش میکنم سه فرصت ها رو بگیم. اوکی من این سریع شروع میکنم، حالا اگه دیگه نتونستم خدمتون باشم توی یک کلاس تو اونجا اگه پیگیری بفرمایید یا به صورت عمومی تر دوره هایی داشتیم، یه عالم فرصت های فضای مجازی که آقا چقدر کانش تو فضای مجازی کرد که ما همه مثلا خانم های ایرانی الان مثلا محدودیت داریم نسبت به کار کردن بیرون، میتونیم اینا رو همه استفاده کنیم. من اینم بگم آخریش دیگه بریم سراغ سوالای شما بیشتر، توی 20 دقیقه دیگه بیشتر وقت نداریم. ما با همه چیزها رو که من دیدم، ما نمیدونم تو مملکت همون یه چیزی کم داریم، یه شبکه اجتماعی کم داریم، یه شبکه اجتماعی کسب و کاری کم داریم. چون من سوادم کسب و کاره کار نداشتم، حالا اینترتینمنت ملت میخوان چی کار کنم، برن اینستاگرام هستم. یه چیزی اینه چیز درست کردم، بزنید تو موبایل هم بهتونشون برم. یه چیزی درست کردم شبیه چی؟ شبیه اینستاگرام، اما از اون خاصیت مکان محوری استفاده کردم. اسمش چیه؟ اسمش کسبینو. تبلیغش هم شاید تلویزیون دیدی. ببین اینجا این اینستاگرام شما میتونی بیا چیه؟ میتونی کسب و کارتو بزنی. الان من یکی کسب و کار رو زدم. مثلا این چیه؟ مشاور حقوقی. خب شما مشاور حقوقی اومده اکانتشو درست کرده و میتونید همتون رو به نصب کنید. توی گوگل پلی هست، توی نمیدونم چیز هست، سایت کسبینو.com هم میتونید برید. این مشاور حقوقی هر وقت میزنید رو اکانتش، این اینستاگرامه، میایید پستایی که گذاشته رو میزنید. اما این سه جذاب ما درست کردیم داخلش، مثلا ببینید این پیج من، خب یه سری اطلاعات اینجا هست. اولا اطلاعات مربوط به کسب و کار من همه اینجاست. خب دوم چیه؟ پستایی که من گذاشتم. سوم نظرسنجی نسبت به چی؟ نسبت به کاری که من میکنم. چهارم لوکیشن. ببین من اسمتون بگم، پایه این کاری که کردم چی بوده؟ ما یه نقشه داریم به نام نقشه گیتا. من اطلاعات همه کسب و کارا رو ریختم رو نقشه، فیسش رو کردم شبیه اینستاگرام، چون مردم با اینستاگرام کیف میکنن، خیلی اینستاگرام رو دوست دارن. نقشه گیتا کسب و کارا رو ریختم روش و ازش کار کسب و کاری گرفتم و اطلاعات تماس هر کسب و کار. حالا یه چیز جالب بهتون بگم، خصوصیت من اینجا که من بهتون گفتم اتنشن کانال، میدونی من چجوری توجه شما رو میگیرم؟ الان همتون هم میگیم واو چقدر خوب. الان بهتون نشون، شما الان بخواه آگهی بدید تو فضای مجازی بیچاره میشید. پول بلاگر، این خانومی که مزان حجاب داره ازش بهت بپرسید چقدر باید پول بلاگر بلاگر بدونه، اصلا نه که تو فضای مجازی کار میکنه اینستاگرامی. باید من چی کار کردم؟ منم اینجا یه سری گوشتم ثبت آگهی رو میزنی. خب یه سری بهتون پکیج میده. پکیج چی میده؟ میبینین دوستان؟ نمیدونم دیده میشه صفحه این؟ به نورش بده. من مثل این که این چیزه بد میشه، واضح نیست. الان چی؟ الان بیشتر دیده میشه. نه اینجوری خوبه الان؟ بکنه حالا خوب، حالا نداره من میزن. ببینی ها کنید یه برید خودتون نصب کنید بعدم ببینید. خب لینکش رو براتون میفرستم. حالا گروه چیزی داشتید یا کن. من یه دونه گذاشتم تبلیغات مکانی. تبلیغات مکانی رو که میزنم، خب میگه شما میتونید یه بسته بخرید دوروبر کسب و کار خودتون یا هر جای نقشه ایران که بخواید، یه محوطه رو مشخص کنید، تبلیغاتتون رو بفرستید. اوکی من این سفارش پستن میزنم، میره چیکار میکنه؟ پستای منو میاره. من یکی این پستام انتخاب کردم، میگم فردا از ساعت 2 بعد از ظهر تو بیا چیکار کن تبلیغات اینه من رو ببر. کجا؟ این نقشه است، ببینید نقشه رو میده. من میگم ببر لب ساحل شمال پخشش کن. میبرم لب ساحل شمال، شروع ترسیم هم میزنم. الان اینو بردم لب ساحل شمال، اینو اوکی کردم. این دایره ها رو میبینین افتاد؟ میبینیدش این دایره رو مشخص شد. خب اینو اوکی میکنم، اوکی میکنم، میگه حالا پول بده، من پول پرداخت میکنم. حالا همه آدمایی که فردا از ساعت 4 بعد از ظهر از اون محوطه میگذرن و کسب اینو دارن، براشون تیزر تبلیغاتی من میدم. بریم مثلا اکانت شخصی منو ببینین الان برام چه تیزرای تبلیغاتی اومده. عین هوم اینستاگرام، من میرم تو هوم اینستاگرام. الان شما ببینید مثلا این طرف تبلیغ کرده، این چیه؟ گلدوزی با دست. طرف اومده تبلیغ کرده مثلا کجا جاش، اطلاعات تماس هم زده تو تهران. مثلا یکی دیگه میاد مکانیکیه مثلا توی اونها اهواز. فرض کن شما مثلا داری چادر تولید میکنی، میخوای چادر تو بری اصفهان بفروشی، توی زابل داری تولید میکنی، یه منطقه تو اصفهان رو انتخاب میکنی و برای اونا میفرستی این تبلیغات. خب توی این چند تا چیز خیلی جذاب ما گذاشتیم، باشگاه مشتریان گذاشتیم، ایار ویار گذاشتیم، آموزش گذاشتیم، نمیدونم کیف پول گذاشتیم، پرداخت گذاشتیم، شما میتونید استفاده کنید و تبلیغات رو انجام بدید. حالا کراود رو میخواستم اینجا براتون بگم. پایه این کار چیه؟ کراود. حالا من چی کار کردم؟ اومدم گفتم که ما یه طرح داریم به نام طرح اشتغال. اول از همه تو طرح اشتغال ما خیلی جالبه. اینم بهتون نشون بدم. شاید برای مثلا کسی که زیاد اینستاگرام کار میکنه. شما وقتی میخوای پست بذاریم به علاوه هر رو میزنیم دیگه، درسته؟ اینجا ما این به علاوه هر میزنیم. اینجا مثل اینستاگرام نیست. چهار تا گزینه میاد. میگه محصول میخوای بذاری، رویداد میخوای بذاری، کارجو یا کارفرما. اگه محصول بخوای بذاری، اطلبیزای مربوط به محصول میده. اگر رویداد بخوای بذاری، اتریبیوت مربوط به چی میده؟ رویداد. اگر کارجو باشی، اتریبیوت مربوط به کارجویی یا میده. کارجویی که میای پایین پایین یه خط قرمز پایینش نوشته. خب اینا هستش. نمیدونم میبینید. نوشتم اگر علاقه من به حضور در طرح اشتغال کسبینو هستین انتخاب کنید. طرح اشتغال کسبینو چیه؟ کمک میکنه ما یه سری از آدم ها رو بهشون کمک میکنیم بسته تبلیغاتی مجانی بدیم. مثلا خیلی از شما عزیزان که الان تو رشتتون کار میکنید میتونید برید کسب و کار پیدا کنید، صفحهش رو ایجاد کنید، تولید محتوا براش بکنید یا برای خودتون که جزء اون حمایتی ها باشید. ما بهتون 1,000,000 تومان بسته تبلیغاتی میدیم که شما شروع کنید کار کردن. حالا یه طرف داریم به نام کسبینو یار. کسبینو یار کیه؟ اینو تأسیس از طرح خادمیاری آقای امام رضا مطهری کرد. کسبینو یار کسیه که کمک میکنه به کسب و کار دیگران واسه اینکه چی بشه؟ واسه اینکه کسب و کارش خوب بشه ولی پول نداره. پول یعنی پولی نیست. مثلا فرض کنید من مشاوره میدم. شما ممکنه یه اتاق تو خونتون داشته باشی استفاده نکنی. یکی دو تا چرخ خیاطی داره. اون یکی نمیدونم یه دست لیوان داره استفاده نمیکنه، میگه میدم به یکی. من یه دانشجو هم پول میخوام واسه یه چی؟ واسه اینکه کسب و کارم راه بندازم. مثلا شما یه خانومی دو تا چرخ خیاطی لازم داری برای اینکه کارت راه بندازی. اینو هم کرادو بهتون بگم چیکار کرد. ما گفتیم مثلا خانم مهنوش میاد اعلام میکنه میگه که من یه زیرزمین تو خونم واسه استفاده نمیکنم، ولی دو تا جوون بخوام بیام برام بشینن این پایین کار کنم برای کار خیاطی بهشون اجازه. یه خانومی هم میاد میگه که آقا من میخوام خیاطی رو بزنم، جا ندارم. اوکی من این یه چیزی گفتم، ایشون هم ایستی گفته. حالا کی ما رو تایید میکنه؟ اینجا هم سیستم کراد آدیته که گفتم. ما یه سری آدم های خیر و آدم های درست حسابی که حالا لیستشون وجود داره در هر محله انتخاب میکنیم. این آدم ها میرن چیکار میکنن؟ مثل فریلانسر ها میرن خانم مهنوش رو بررسی کنن، یه وقت خانم مهنوش الکی نگفته باشه، میرن بررسی میکنن، اوکی میکنن، تایید میزنن، کراد آدیت شد. سه نفر بعد خانم مهنوش رو تایید کنن تا پیشنهاد خانم مهنوش بیاد بالا. سه نفر هم بعد اون دانشجو رو تایید کنن که پیشنهادش بیاد بالا. تا ما بتونیم فرض کنید من یه دیوار مهربانی کسب و کاری درست کردم در فضای مجازی. اوکی. اینجا با سیستم کراد یواش یواش این شبکه کرادمون افزایش پیدا میکنه. آدمایی که میرن همدیگرم اوکی میکنن، چه تعدادشون میره بالا. و تازه حالا سیستم ما یه سری جوایز هم میده بهشون. ما پولی داریم به نام پرسیست که کسب کنیم. مردم خودشون یکی میاد پیشنهاد کمک میده، یکی پیشنهاد کمک گرفتن میده، خودشون هم دیگر آدیت میکنن. اگه من میخواستم برم از طریق سامانم این آدیتو بکنم، میدونید یعنی چی؟ در کل ایران؟ ولی اینطوری هر محله خودشون میرن استفاده میکنن از کراد آدیت. اینو میخواستم بهتون تو کسبینو بگم، به کسبینو هم بهتون معرفی کنم، چون یه فضا خیلی جذاب هست این که کسب و کار انجام بدید. پس شما از روش کراد خیلی میتونین استفاده کنید توی کسب و کار. حالا چیزای دیگه هم تو کسبینو هست که تو کراد اگه دوست داشتین میتونید برید توی پیج کسبینو app.com و توی صفحه اینستاگرامش هم همه توضیحاتش هست، باش آشنا بشید و اگه من بتونم کمک بهتون بکنم چی بازار انجام بدم. پس من جمع‌بندی کنم چون دیگه خیلی حرف زدم، حداقل چند تا سوالا هم جواب بدید. دو سه تا مفهوم اساسی رو دوست داشتم که بهتون بگم. اینکه هسته اصلی آی سی تی رو ازش بیان بیرون، ما اقتصاد پلتفرمی و بعد رفتیم رسیدیم الان به دیجیتالایز اکانومی که مزیت رقابتیه کسب و کارها در دیجیتالایز اکانومی اصلا یه مفهوم جدیده. این مزیت رقابتی دانشیه که در حوزه دیجیتال انباشت میشه و حالا یکی از چیزهای پیشرو در این حوزه بحث هوش مصنوعیه. نکته بعدی که عرض کردم خدمتتون که خواهش کنم توجه بفرمایید بحث چیه؟ کراوده. بحث کراود آدیت، کراود کنترل، کراود سورس، کراود فاندینگ در تأمین مالی در فضای مجازی و و و. نکته بعدی که عرض کردم خدمتتون مزیت رقابتی به دلیل اینکه ما در اتنشن اکانومی و اقتصاد توجه داریم مثلا می‌بریم و شما باید توجه کنیم به این حوزه. اتفاقا یه فرمودید متاورس یک شنبه یک ایناری رو با اکادمی ایرانسل برگزار کردن که در حوزه هم بحث متاورس و چیزهای متاورس یکی از شاهدهای ظهور و بروز چیه؟ فضای مجازی که بعدش بپردازیم. پس یادتون باشه اقتصاد دیجیتال و فضای مجازی که الان ما نمیرسیم بریم تو مدلاش، من مدلا رو به شما بگم، واقعا خیلی خیلی فضای عجیبیه که ما باید پاش شروع کنیم کار کردن. بله برسه و حواسمون باشه که شاید تکنولوژی رو بفهمیم ولی ساختار بیزنس مدل کسب و کاری که وجود داره که کسب و کار ما رو تحت تاثیر قرار میده، این تخصص نایاب و کمیابیه در کشور و ما باید بریم سراغ اینا که بفهمیم چی کار باید بکنیم. حالا ریدینس ما به عنوان یک شهروند، به عنوان یک کسب و کار، ببینید عینکتون رو عوض کنید، عینکتون ببین همش توی فضای مجازی دارن بهتون چشمک میزنن. خانم میخواد چادر بفروشه، تو فضای مجازی باید چشمک بزنه، مرتب کسب و کارش باید مرتب اعلام بکنه چیکار باید بکنه دیگه. ببینید انقدر پیش پا افتاده، خانم خودشون تایید کنن، بلاگری، تبلیغ در پیج های پر بازده، یعنی
خیلی کمتر میشه. ببینید شما باید بتونید بیزنس مدلی رو طراحی کنید در حالت دشمن سازی که هم بهره وری رو ببره بالا، هم کیفیت رو ببره بالا، هم دقت رو ببره بالا، هم میتونه هزینه ها رو بیاره پایین. نینام خوش است و پیدم نینام خوش پشت سر هم دوری. من پیشنهاد دارم گواهی شرکت در این وبینار میدهید. بله بله آن این وبینار نمیدونم نمیدونم آزاد فیل تلگرام رو الان میدونم با نگرانی دوزه شدن ایده هنگام کلاپان چی کنم نمیدونم آقای امینی خانم امینی بزنیم بیا من تا صبح بهت ایده میدونم اصلا نگران دوزده شدن ایده نباش همه ایده ها آدم میخواد نگران دوزده شدن آدم ها باشیم خیلی ایده ها ایده های خاصه نیستن ما فکر میکنیم که ایده بسیار بیشه داریم اگر ایدت مزید رقابتی درستی داشته باشه هیچ وقت دوزیده نمیشه و به آدم ها خیلی بستگی داره من به نظرم اگر یه مشاوره درست بگیر نمونده ایدت خیلی نگران این نماش برای جلب کردن پول که ممکنه دوزی بشن درباره شغل برای رشته هوافضا یک دنیا شغل وجود داره نمیم آقای صبری یا خانم صبری که اگه دوست داشتین به منم پیام بدین ما خودمون کلی نیاز داریم به آدم های تماماً به شرط اینکه درک درستی از این رشته داشته باشید و اهل کار باشید الان بذارم براتون مستحضار 1448 این تلفن همه بعد آدرس پلیز هم این هم نهش بودو هست این باید میام ببینم چه ها به خرچه بودو نهیم باشم این هم نهش اگه من از کنا خدمتتون که من این چیزم خیلی تلفن جواب نمیدم اگه برام من دست تو گرفتم تو تو رو پای خودت راه بری. خب وقتی دست میگیری خب اون منابع انسانی، اون نیرو انسانی و بعد یه سری قابلیت ها، مهارت ها، توان ها و دانش ها رو خودش داشته باشه. ما از دو سر میگفتیم، یا اون نیرو انسانی ما اینو نداره، یا اینکه اون چیزی که میاد این کار انجام خوش اقرب اون استراتژی ها، اون روش زندگی کردنه، اون روش بیزنس رو بهش میگه. مینتور عملیاتی تره نسبت به کوچ. کوچ نظر میده، میگه آقا مثلا اینطوری باشین، اینطوری باشین. چطور حالت مشاوره داره، اما مشاوره‌ای که گام به گام با شما داره میاد و به شما دید میده، نگرش میده، اسمش مربیه دیگه. اما مینتورا دست شما رو میگیرن، یعنی در کنارتون هست، عملیاتی تر کار میکنن. نمیدونم متوجه شدی تفاوتشو یا نه. ما به هر دوتاش نیاز داریم و دوتاش هم در ایران بسیار کمه. ما بیزنس کوچ خیلی کم داریم، یعنی آدم هایی که بتونن بیزنس کوچ بشن خیلی کم، خیلی کم. را ببخشید اونو میگم، ولی یه سری آدم مثلا رومانه واقعا کلا برداری دارن از مردم بیچاره میکنن توی اینستاگرام و این برمور بیزنس کوچ، بیزنس کوچ مود شده، مثل لغت کارآفرینی که داغونش کردیم توی این کشور، اصل بیزنس کوچ هم الان این مدلی شده. اغلب همین دست منتور، اونم منتور تخصصی. منتور مثلا شما منتور میشه در حوزه خیاطی، منتور میشه در حوزه مکانیک، منتور میشه در حوزه کشاورزی. بله بستر اقتصاد دیجیتال ما، نه قضاقی هستی بکم ما چون رو به هر دو دیاری بستر اقتصاد دیجیتال ما فقط اینستاگرام نیست، الان کلی از بستر اقتصاد دیجیتال ما رو اسنپ داره میره، روی دیجیکالا داره میره، روی بسیاری از پلتفرم ها اطلاعاتش خوب من الان وجه نشدم. فقط ما بیان تو بله اینو چیز کنیم، اگه دوستان سوالی داشتن اونجا انجام میشه. بسته افتر بیجی دارم الان شما کسب اینو در اصلاف کار چجوری پرموت میکرده و چند درصد جواب داده؟ ببینید کسب اینو یه چیزی به شما بگم آقای مهرداد، اگر شما میخواین یک پلتفرم مثل یک شبکه اجتماعی شروع به کار بکنید، نیاز به تبلیغات گسترده دارید. اصلا وقتتون رو هدر ندید برای ایجاد یک پلتفرم. اصلا بسیار هم عالی باشه، شما باید حداقل 200 میلیارد تومان تو تبلیغات تلویزیونی و بیلبورد و دیجیتال مارکتینگ و این چیزا بدید. اصلا به فنی هم ربط نداره، بیزنس مدلش کاملا این مدلی. یعنی خب خیلی از دوستان مثلا این حرف رو میزنن که آقا من یه پلتفرم خیلی خوب داشتم چون پول تبلیغات نداشتم. معلوم اصلا اشتباه کردی، وقتی شما نداری امکان تبلیغات اصلا نیوم تو این پوز. من سالها و سالها خودم انواع اصلا اپلیکیشن ها رو درست کردم، بعد دیدم که همش تو بستر تبلیغات گیر میکنه. به خاطر همین رفتم کسب اینا رو درست کردم. حالا انشالله ما یوزرامو که افزایش پیدا کنه و اوکی بشه، تازه با تبلیغات تلویزیونی کلی بودجه و فلان از این حرفا، بعد اون موقع بتونه یه بستر تبلیغات ارزان قیمت تو مکان مهتری واسه بقیه درست کردیم که بتونن استفاده بکنن. ولی اگه شما فکر میکنی که مثلا میتونی یه اپلیکیشن ساده رو بدونه که وصل بشه به یه جای گنده، بدون گنده منظورم یه اپلیکیشن، یه بازار، یه شبکه اجتماعی که به شما بتونه حمایت کنه، یه پول بزرگ تبلیغاتی بتونی کار بکنی، نه اصلا من اصلا اهل این هم نیستم اگه شما چیزای الکی بگم و نمیدونم تو ذهنتون داستان درست کنم. واقعیت باید در بیزنس باید تو تبلیغات بدی، اونم یه پلتفرم بزرگ داشته باشه یا دیل کنی باشون، یعنی مثلا بری بتونی یه فضای تبلیغاتی دیل کنی، راه خیلی خوبیه. یه بخش سهامتو بدی، یه بخش عمده از سهامتو بدی تا بتونی یه پلتفرم رو اوکی بکنی. دقیقا موضوع همین هزینه هست بشه تمثلا برای اوکالا و میاد با خود تخت کار برگرم همون را دقیقی میکنم و بشه افتضای شما تو تبلیغ تلویزیون بوده فقط. نه ما اصلا فرشه افتکاری اون تبلیغات رو مکان نشونه، همون تبلیغ که الان عرض کردم خدمتتون که استفای استفای، یعنی مثل گوله برفی آلارمش بهش میگن اویرنس ایجاد کردن در حوزه تبلیغاتش با تبلیغات تلویزیونه با تبلیغات بیلبورد برده، اما نصب و کاربر اصلا مدلش کاملا متفاوته. یعنی ببینیم ما چند تا بیزنس مدل داریم تو اپلیکیشن ها. یکی بخشیه که منجر به ایجاد ارزش در اپلیکیشن میشه که باعث میشه که شما مثلا وقتی میخواید آی پی او کنی یه اپلیکیشن رو و مثلا میخواید برای تو بروش ارزش گذاری بکنی، همه باید تلویزیونش اثر داره، بیلبورد اثر داره، ولی اینا رو نصب اثری نداره. روش هایی که شما در بازاریابی برای گرفتن نصب استفاده میکنید کاملا متفاوته با این روشی که میخواییم تلفن استفاده کنید. خب کانال لیدر آرامش تقریم رسونه زنه و شماره اینکرام بیشتر در اولی ارتباط ما باشد تا از این خیلی خود و با مشهر تلویزیون کانال اشتغال ارتباط بهتری تنها هم کنید. خب من اینا رو نمیدونم آقای کلم آقای زحمت بکشن به من بگن که توی چه فضایی هستن دوستان، اونایی که تو بله هستن یا فضایی هستن ما در خدمتشون هستیم که انشاءالله بتونیم نکاتی که بچه ها دوستان دارن تا موضوعی که من توانم هست شروع کنیم کار کردن. حالا من بیشتر الان اولی گام هم رو بزنم بی خود کسبینو و طریق پیجی اینستاگرام بوده دوستانی که سوال دارن یا اولم شماره که دارم خدمتتون تو واتساپ هم اگر بود مثل ورسانه عمومی تر که چه کاری از آن بیدم همیشه پس تو پیجی اینستاگرام ولی حالا بقیه دوستان هم اگه کمک بکنن من حتما خدمتتون هستم. آره من اوکی هم آقای اسکندری اگر کانال واتساپ ببخشید من نمیگم، من که نمیدونم چون من دانشگاه مالک اشتباه اصلا نمیدونم قوانین چیه اوکی نیستیم. من شما هم گذاشتم هر عزیزی هر کاری کرد دیگه خبری هم به ما بده که چه خبره. اگه کانال واتساپ بزنید واتساپ بزنید بله بزنید نمیدونم هر چی بزنید من در خدمتتون هستم که بتونیم با هم ارتباط بیشتر بگیریم. من فقط دستم در کاران دانشگاه و واقعا جناب نظری خیلی پیگیری کردم خیلی خیلی، یعنی انقدر زحمت کشیدن زنگ زدن من اینقدر مشغولم زیاد بود میدونم که خیلی در دقیقه داشتن که حتما ما یک کلاس رو با هم دیگه داشته باشیم. خودم همین از اشون خواهش میکنم که ببینید مهمترین مسئله این نبود به من این مسئله مطرح کنم. میرم بهتون بگم رمز موفقیت شما در زندگی و در فضای مجازی یک کلمه است. یک کلمه یادتون نره، فقط و فقط و فقط نتورکینگ و شبکه سازی. اینو حسن ختام و هدیه آخر من امشب به شما که اینو بنویسید بزنید رو دیوار اتاقتون، اینو با برچسب از این استیکرها چسبید به لپتاپتون. شبکه سازی شبکه سازی شبکه سازی شبکه سازی رمز موفقیتتون. و به همین دلیل نخواستش که من تمام تجربیات زندگی بودم و تمام اینا رو جمع کردم و آوردم و کسبینو رو به عنوان اولین شبکه حرفه‌ای کسب و کار در ایران اگه خدا بخواد انشاءالله راهی کردم و به کمک همه شما عزیزانم نیاز داریم شما رو بیاد گسترشش. من خیلی تشکر میکنم از اینکه به عرضم گوش کردین، خیلی خوشحال شدم از اینکه در خدمتتون بودم و بخواستم تشکر میکنم از مسئولین یه همچین محفلی ایجاد کردن و از باب ارتباط با شما عزیزان رو برای ما فراهم کردن. هم از این به خدا بسپارم.